بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله پدیده هایی که قرآن کریم روی اونها تکیه فرموده و سفارش به تأمل درباره اونها کرده، کیفیت پیدایش ابرها و در نتیجه بارش بارانه. در سوره نور آیه 43 می فرماید: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. در این آیه چند کلمه هست که شاید احتیاج به توضیح داشته باشه از نظر ترجمه و مفاد لفظ. یکی کلمه یزجی هست که به معنای راندن به آرامی است. یزجی سحابن یعنی خدا آرام آرام ابرها را به حرکت در میاره، به جریان میندازه، به آرامی میراند. یکی هم رکام هست که به همون معنای متراکم انباشته. یکی هم کلمه ودق هست که به معنای بارانه و برد هم به معنای تگرگ. سنا یعنی تابش، شعاع. سنا برقی یعنی شعاع برق یا فروغ برق. ترجمه آیه این میشه: مگر ندیدی که خدا ابر را به آرامی به حرکت در میاره. بعد پاره های ابر را به هم میپیونده، یؤلف بینه، ترکیب میکنه اونها را، به هم متصل میکنه. ثم یجعله رکاما، سپس اونها را انباشته و متراکم میکنه. فتر الودق یخرج من خلاله، پس میبینی که باران از لابلای ابرها بیرون میاد. و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، و نازل می کند تگرگ را از آسمان، از کوههایی که در آسمان است. فیصیب به من یشاء، پس اون را می رساند به هر کس بخواهد. یعنی تگرگ را به هر جا بخواهد نازل می کنه، به هر چه بخواهد می رساند. و یصرفه عن من یشاء، و از هر کس بخواهد اون را باز می دارد. یکاد و سنا برقهی یذهب بالابصار، نزدیک است که تابش برقش چشمها را از بین ببره. در اینجا به پیدایش ابر و متراکم شدنش و بعد نزول باران از یک طرف و نزول تگرگ از طرف دیگه اشاره شده، و همچنین به پدیده برق که چشم را خیره میکنه. از بسگاهی برق شدید هست انسان از دیدنش ناراحت میشه. یکی از چیزهایی که جالب است که مثل سایر آیات باید توجه داشته باشیم بهش و در ابتدا هم عرض کردیم اینه که هر یک از این پدیده ها را جدا جدا خدا به خودش نسبت میده. خدا ابر را به آرامی میراند. ابتدا بخار دریا که بلند میشه خیلی آرام آرام حرکت میکنه. قرآن اینجور به ما تعلیم میده که همون وقت نگاه کنید خدا چجور این ابر را آرام آرام بلند میکنه. بعد این ابرها که از گوشه و کنار برخاستند به هم نزدیک میشند و به هم میپیوندند. بعد اینها فشرده میشند. ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما. وقتی فشرده شدند اون وقت است که باران از لابلای ابرها بیرون میاد و نازل میشه. این یه نکته است که دونه دونه فعل را به خودش نسبت میده. ثم یؤلف ثم یجعل. همینطور در مورد تگرگ یونزل من السماء، خدا تگرگ را فرود می آورد. بعد هم که فرود میاد اختیارش دست خودش نیست، یا هرچه اتفاق می افته بی اراده خدا نیست که کجا تگرگ بباره، آیا ضرر بزنه یا منفعت. فیصیب و بهی من یشا و یصرفه عن من یشا. هر جا خدا بخواد میباره. و بعد هم راجع به پدیده عجیبی که به صورت برق ظاهر میشه اشاره میکنه که نزدیک از چشم انسان را از بین ببره. جمله‌ای که احتیاج به توضیح داره این جمله ینزل من السماء من جبال فیها من برد هست. در آسمان کوها کجاست و چگونه از کوها چیزی نازل میشه؟ دانشمندانی که در این رشته ها کار کردند گفتند که ابرها وقتی متراکم میشه در جو زمین به شکل کوه ها هست. قابل تجربه هم هست، کسانی که با هواپیما مسافرت میکنند وقتی بر فراز ابرها حرکت میکنند گاهی ابرها را با کوه اشتباه میکنند. وقتی نگاه میکنند پایین گاهی متوجه نمیشند که این ابر یا کوهه. یعنی ابرها اونقدر روی هم انباشته میشن کوه کوه ابر در جو زمین پدید میاد و از اون کوههای ابر تگرگ نازل میشه. به حسب این برداشت منظور از جبال کوههای از ابر، نه اینکه کوههای سنگی باشه. و این باز مبتنی است بر این استظهار که منظور از سما هم همین جو زمینه. قبلا گفته بودیم که سما گاهی در قرآن به معنای سماوات سبع هست که تازه نازل ترینشون فوق ستارگانی است که ما می‌بینیم. ولی این سمایی که باران ازش نازل میشه این سما جو زمینه، یعنی همین جایی که توده‌های هوا اطراف زمین را فرا گرفته و گازهای مختلفی درش هست. ابرها در همین جو زمین تشکیل میشن و ازش باران نازل میشه و چیزی دیگه از جای دیگری بر ابرها فرو نمیریزه. مثلا از یک کره دیگری و از آسمانهای بالا چیزی بیاد پایین، اینطور نیست. ابرها در جو زمین تشکیل میشن و از همینها باران و برف و تگرگ نازل میشه. پس منظور از جبال همین کوههایی است از ابر که به واسطه عظمتش و تراکمش در شکل کوه ظاهر میشه. و منبرت در اینجا بیان ما ینزل هست، اونی که خدا نازل می کند چیه؟ منبرت از جنس تگرگه. احتمالا ممکنه برد در قرآن اعم از برف و تگرگ باشه. در قرآن ذکری به خصوص از برف نشده. برف رو معمولا در زبان عربی ثلج میگن و برد به تگرگ میگن، ولی چون جنسن فرقی ندارن، هر دوشون باران یخ زده هستن، منتها در یک شرایطی قطرات ریز باران یخ میزنه به صورت برف در میاد، در یه شرایط خاصی ریزه های قطرات درشت باران یخ میزنه و به صورت تگرگ فرو میریز. از اینجا شروع میشه ارتباط پدیده ابر با نزول باران و ریزش آب از فراز آسمان از جو زمین به روی زمین. به این ترتیب بعد با آیاتی که درباره نزول باران و فرود آمدن آب از آسمان هست می‌پردازیم. در این زمینه آیات خیلی زیاده. به عنوان نمونه به حسب تعبیرات مختلفی که هست دو سه تاش را یادداشت کردیم. یکی آیه 18 از سوره مؤمنونه: و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض. آب را با یک اندازه معینی با یک حسابی از آسمان فرود فرستادیم و آن را در زمین ساکن کردیم، قرار دادیم. چه بسا از این آیات بشه استفاده کرد که همه آبهایی که در روی زمین هست از آسمان فرود آمده و نظریه دانشمندان هم همینه که دریاها هم از نزول باران به وجود آمده، منتها بارانهای سیلاسایی که در ابتدای در مراحل اولیه تکون زمین ریزش کرده، اینها موجب پیدایش این دریاهای عظیم شده. ولی این آب روی یک حسابی نازل شده، یعنی اونچنان تقدیر الهی دقیق است که اگر این بارانها مدتی دیگه ادامه پیدا می کرد تمام روی زمین را آب فرا می گرفت و دیگه زمین چیزی به نام زمینی که ما روی زندگی می کنیم خشکی وجود نداشت، همه اینها زیر آب فرو می رفت. همینطور بارانهایی که بعدها در فصول مختلف نازل میشه، اینها همه روی حسابه. اگر اون ریزش اولیه بارانها که موجب پیدایش دریاها شده به اون صورت ادامه پیدا می کرد و همیشه بارانها به این صورت نازل می شد، هیچ موجود زندهی روی زمین باقی نمی موند. پس ابتدا ابرهایی در جو زمین تکون پیدا کرده، بعد از همون آبهایی که روی زمین بوده یعنی آب دریاها ابرها پدید اومده. ابرهای اولیه دیگه از دریایی بر نخواسته. پس منشأ آبها اولش از آسمان است و آبهای حالا هم گوییم که نزولش از آسمانه ولی ابرش از دریاها برمیخیزه، به خلاف آبهای اولیه که ابرش هم در جو زمین تکون پیدا میکرد. اون وقت این آبها که نازل میشه به حسب تقدیر الهی بعضی روی زمین جریان پیدا میکنه و تشکیل نهرها رو میده، بعضی در زمین فرود میره و در زیر زمین منابع آبی زیرزمینی را تشکیل میده که گاهی به وسیله چشمه ها جاری میشه و گاهی با کندن چاه ها ازش استفاده میشه. این هم یک تقدیر الهی است که اگر همه آبها در روی زمین جریان پیدا میکرد و در زمین فرو نمیرفت، در یه فصلهایی کشت و زر میسر نمیشد، در یک نقطه های خاصی، مناطق خاصی امکان بهره برداری از اونها نبود. پس یه مقداری روی زمین جریان پیدا میکنه و انهار را تشکیل میده و یه مقدار در درون زمین فرو میره و عیون را تشکیل میده، چشمه هایی که از زمین میجوشه. در سوره زمر آیه 21 میفرماید الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، نمیبینی که خدا آب را از آسمان فرود آورد، فرو فرستاد و اونها را به صورت چشمه هایی در زمین کشانید، جاری ساخت. سلکه به معنای چیزی را در یک رشته ای کشیدن و منظم کردن هست. این آبها را به صورت رشته هایی از چشمه ها در زیر زمین قرار داد. تعبیر به ینابیع شده که چشمه هایی است که از اونجا به اصطلاح منابع پیدایش چشمه هاست، مخزن چشمه هاست در زیر زمین. در مواردی به خصوص روی انهار و عیونی که در زمین ظاهر میشه تکیه فرمودید، از جمله در سوره ابراهیم آیه 33 و سخر لکم الانهار. این آیه احتمالاً ممکنه من اشتباه نوشته باشم، سوره رعد باشه، اینو ملاحظه بفرمایید. یکی هم در سوره یاسین آیه 34 میفرماید و فجرنا فیها من العیون. پس یه دسته از پدیده های زمینی که قرآن ما را به تأمل در اونها فراخونده، نزول باران، بقای آب باران در زمین، ظاهر شدنش به صورت نهرها و چشمه هاست. اشاره کردیم که دریاها هم که الان محل پیدایش ابرها هست، اینها هم از آب باران پدید آمده. مناسبت داره که بعد از توجه به باران و نزول باران، به پدیده دریا در روی زمین و آیاتی که مربوط به اونهاست یک مروری بکنیم. در این زمینه هم آیات متعددی هست که برای نمونه چند تا از اینها را یادداشت کردیم به واسطه لحن‌های مختلفی که داشتیم. یکی در سوره نحل آیه 14 هم می‌فرماید و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. او کسی است که دریا را تسخیر فرمود، یعنی تابع اراده خودش قرار داد که تحولاتش تحت تدبیر و اراده اوست، تا این که شما از دریا گوشتی تازه تناول کنید. لتأکلوا منه لحما طریا که پیداست منظور گوشت ماهی است. و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و از دریا زیورهایی بیرون بیارید که اونها را بپوشید و اونها را وسیله زینت قرار بدید، مثل مروارید که از دریا استخراج میشه. باز در این آیات هم ملاحظه می‌فرمایید از یک طرف تکیه روی توحید افعالی است که خداست که دریا را این چنین آفریده که در درونش از یک طرف حیواناتی پرورش پیدا کنه که از گوشت آنها تغذیه کنین و از یک طرف مروارید و مرجان و گوهرهای دریایی آفریده که از اونها برای زینت استفاده کنید و از یک طرف منافع انسان را گوشزد می کنه که اونگونه دریا آفریده شده که برای شما مفید است. این همون سیاقی است که در سایر آیات هم ملاحظه می کردیم. پس این جهان شناسی قرآن در واقع از یک طرف به خداشناسی مربوطه، نمونه هایی از آیات الهی است که به انسان گوشزد میکنه تا خدا را بهتر بشناسه، از یک طرف به انسان شناسی مربوط میشه که تدبیر انسان به گونه ای است که از همه جهان استفاده میکنه، کانه همه جهان برای او آفریده شده. در سوره جاسیه آیه 12 می‌فرماید الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. در این آیه مثل بسیاری از آیات دیگه روی این نکته تکیه فرموده که دریا به گونه ای آفریده شده که شما بتونید روی آن کشتیرانی کنید و از منطقه به منطقه دیگری مسافرت کنید، مال و تجارتون رو حمل کنید. جریان کشتی در دریا این رم را قرآن خیلی مکرر روش تکیه می فرماید. طوری آفریده شده دریا که می تواند اجسامی روی اون حرکت بکنه و در آب دریا فرو نره. قوانینی خدا در این عالم قرار داده که بتونه یک اجسامی روی دریا بمانه و چیزهای سنگینی را حمل بکنه از طرفی به طرف دیگری. از یک طرف وزش باد که کمک میکرده به جریان کشتی ها مخصوصا در اون دورانهای سابق، و از یک طرف این قوانینی که تسهیل میکرده بودن اجسام سنگینی را روی آب که فرو نره. قوانین فیزیکی خاصی است که در جای خودش بیان شده. در مورد دیگری باز سوره اسراء آیه 66 می فرماید ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. پروردگار شما اون کسی است که کشتی را در دریا آرام آرام به حرکت در میاره تا شما از فضل الهی بهره بگیرید، یعنی روزی خود را در مسافرت به وسیله مال و تجاره و همینطور منافع دریا به دست بیارید. باز اینجا تکیه روی جریان کشتی در دریاست و جالب این است که میگه خدا کشتی را روی دریا به حرکت در میاره. با اینکه میدونیم هر نوع کشتی باشه بالاخره یک عواملی و قوانینی اونها را به حرکت در میاره، کشتی بادی باشه با باد، کشتی بخاری باشه با نیروی بخار و جورهای دیگری باشه با انواع و اقسام سوختهایی که داره تا برسه به سوخت اتمی، ولی همه اینا را می‌فرماید خدا کشتی را به حرکت در میاره. پس باز قرآن دست از سنت خودش بر نمی‌داره که پدیده‌های زمینی را وقتی بیان می‌کنه به عنوان یک درس توحید بیان می‌کنه و این که شما در همه این جاها دست خدا را ببینید. و بالاخره پیدایش گیاه ها در زمین در اثر ریزش باران که این هم مطلبی است که شاید بیش از 30 آیه در قرآن در این باره وارد شد. ما از لحن‌های مختلفی که در این زمینه‌ها بوده نمونه‌هایی یادداشت کردیم. در سوره هجر آیه 19 می‌فرماید و انبتنا فیها من کل شیء موزون، در زمین رویاندیم هر چیز متناسب و سنجیده ای را. پیداست منظور از کل شیء در اینجا یعنی کل نبات، ولی همه چیز که در روی زمین روییدنی نیست. و این نکته ایست که در خیلی از آیات هست، باید توجه داشته باشیم با لحن قرآن و کیفیت بیان و اسلوب قرآن آشنا بشیم. یعنی بی جهت به یک عام‌هایی به خیال خودمون تمسک نکنیم. قرائن حافظ کلام را که قرائن لبیه هست یا قرائن مقامیه هست در نظر داشته باشیم و یه وقت یک برداشت های ناجوری نکنیم. من کل شیء موزون، نه این که هر چیز موزونی در عالم باشه روییدنیست. این پیداست که متناسب با حکم موضوع انبتنا، یعنی انبتنا من کل نباتین. و این یه تعبیر شایعی است در عرف همه مردم که این عمومات یا اطلاقات رو وقتی به کار میبرند اتکا میکنند به قرائن مقامیه و دیگه قیدش نمیزنند که چگونه چیزهایی از خود مقام فهمیده میشه. شاید یه مرتبه دیگه هم عرض کرده باشم، مثلا در مورد ملکه سبا داره و اوتیت من کل شهید، از همه چیز خدا به او داده بود. خب این پیداست که من کل شی، فرض کنید که معناش این نیست که از کرگدن هم خدا به او چیزی داده بود، یا فرض کنید از کرکس ها هم خدا چیزی به او داده بود، یا از انواع معادن مثلا نفت و بنزین هم خدا به او داده بود. این من کل شی یعنی از هر چیزی که لازمه سلطنت و ملک بود، یعنی سلطنتش نقصی نداشت، هر چه لازمه سلطنتش بود خدا بهش داده بود. و اوتیت من کل شی مناسب مقام، یعنی هر چیزی که احتیاج داره در ملکش، نه اینکه یعنی از هر موجودی در عالم خدا یک بهره‌ای به ملکه سبا داده بود. و چه بسا اون تبیانا لکل شی هم که در مورد قرآن هست معناش همینه، یعنی هر چیزی که شأن قرآن هست که بیان کند، نه اینکه هر چه در عالم هست قرآن را بیان کرده است. هر حادثه شما در روی زمین هر جا اتفاق بیفته، مثلا جنگ ایران و عراق هم حتما در قرآن بیان شده، یا هر اختراعی هر اکتشافی در هر جا بشه این در قرآن بیان شده، هر قانون علمی در هر جا باشه در قرآن بیان شده. این معنای تبیانا لکل شیء این نیست، یعنی تبیانا لکل شیء من شأنه ان یبین فی کتاب سماوی، یا تفصیل کل شیء مناسب قرآن هم نیست، ظاهرا تفصیل کل شیء درباره تورات هم هست که در قرآن در تورات هم تفصیل هر چیزی است، با اینکه خب پیداست که در تورات همه چیزهایی که در قرآن بوده در تورات نبوده. اگر اون تفصیل کل شیء هست، پس چطور قرآن کامل تر از اونه؟ چیزهایی در قرآن هست که در تورات نیست. باز این کل شیء یعنی اون چه مقتضای بیانش بوده در اون کتاب. به هر حال اینا قیود مقامی هست که کسانی که با اسلوب محاوره عرفی و عقلای آشنا باشند از تناسب حکم و موضوع از قرائن مقامی چیزهایی را میفهمند. نباید در اینجور جاها مناقشه کرد که به شما به چه دلیل تخصیص میزنید، به دلیل فهم عرفی. در آیه دیگری میفرماید و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، در سوره قاف آیه 7 و در سوره شعرا آیه 7 می‌فرماید اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. پیداست همه اینها اوصافی که بیان شده بهیج و کریم، اینا درباره نباتاته به مناسبت انبتنا. در اینجا باید روی کلمه زوج توقفی کنیم و توضیحی در این باره بدیم که زوج یعنی چی. زوج گاهی به معنای جفت استعمال میشه در مقابل طاق، در مقابل فرد، عدد جفت در مقابل عدد فرد. دو زوج، چهارم زوج، شیشم زوج و همینطور تا بی نهایت بره، دو به دو زوج. گاهی زوج گفته میشه به هر یک از زوجین، مجموع دوتا را نمیگن زوج، به هر یکیش هم میگن زوج. زن و شوهر هر کدومشون زوجن، اون وقت به مجموعشون میگن زوجین. پس یه معنا مجموع دو شی را با هم میگن زوج به طور مفرد. دو یک زوج است، یک عدد زوج است. چهار هم یک عدد زوج است، ولی به معنای دوم هر یک از دو فردی که یک جفت را تشکیل میدن به هر یکیش میگن زوج، اون وقت به مجموعش گفته میشه زوجین. و گاهی زوج به معنای نوع و صنف به کار میره. در اونجا اصلا تعدد ملحوظ نیست. وقتی برای یک شیء انواعی یا اصنافی فرض بشه به اینا میگن ازواج، یه اطلاقی است. حالا حقیقت هست یا مجاز و به چه مناسبت هست کاری نداریم، ولی اون چه استعمال میشه مستعملون فیه اینجوری است. گاهی زوج به مجموع دو شیء، گاهی به هر یک از زوجین، و گاهی به نوع و صنف از یک شیء اطلاق میشه. حالا این آیاتی که می‌فرماید انبتنا فیها من کل زوج کریم یا من کل زوج بهیج، این منظور چیه؟ بسیاری از مفسرین در اینجا زوج را به معنای صنف و نوع گرفتن، یعنی نباتات دارای انواع و اصنافی هستند. از هر نوعی از نباتات خدا در زمین آفریده، البته باز با همون قیدی که عرض کردم، یعنی هر نوعی که حکمت اقتضا می کرده، شرایط وجودش بوده. بلا این معناش این نیست که یک نوع گیاهی ممکن است وجود داشته باشه، یعنی هیچ نوع گیاهی ممکن نیست وجود داشته باشه مگر این که در زمین آفریده شده. ممکن است زمین بعدها آماده بشه که یک گیاهای دیگری درش برویه که تا به حال درش نرویده. نوع گیاهی ممکن هست پیدایشش، اما هنوز شرایط زمین مساعد نیست. این محال نیست. این آیه نمیگه که هر نوع گیاهی که ممکن بوده یک جا در زمین خلق شده. معنای این کل شیها یا کل زوجها این نیست، یعنی اون چه مقتضی بود، مصلحت بود یا امکان وجودش داشت، شرایط وجودش فراهم بود. این قیدها همیشه حافه به کلام هست. خب من کل زوجین معناش این است که هر نوع گیاهی که در اون شرایط یا در هر زمانی شرایطش باشه خدا می آفریند، یا منظور چیز دیگری است. زوج معناش این است که هر گیاهی جفت جفت آفریده میشه. چون در گیاه شناسی این مطلب به ثبوت رسیده که گیاه ها نر و ماده دارن، بعضی هاشون نر و ماده شون با هم در یک جا جمع هستن. مثلا یک گلی هست یک عامل نرینه داره یک عامل مادینه داره و هر دوش با هم در کنار هم هست. بعضی گیاه ها هست که نه، نر و مادهش جداست، یه درختش نره یه درختش ماده هست. به هر حال جفت بودن گیاه‌ها به معنای نرومادگی داشتن، این یک واقعیتی است که در گیاه‌شناسی ثابت شد. حالا این من کل زوجین معناش این است که هر گیاهی را جفت جفت قرار دادیم، یعنی نروماده قرار دادیم، یا منظور این است که من کل زوجین یعنی از هر نوع گیاهی خلق کردیم. بعضی از کسانی که با گیاه شناسی امروز آشنا بودند و درک کرده بودند که گیاهان جفت جفت هستند، این آیات را حمله بر این معنا کردند. این چند تا آیهی که خوندم هیچ کدام دلالتی بر تعین معنای دوم نداره و شاید با معنای اول درش اظهر باشه که من کل زوجین یعنی من کل نوعه. ولی یه آیه هست که اون بیشتر در این معنا ظهور داره، یعنی استظهار چنین معنایی که گیاه ها جفت جفت آفریده شدن از این آیات روشن‌تره و اون آیه سوم از سوره رعد می‌فرماید و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین، از هر نوع میوه‌ای خدا دو جفت آفرید. این دیگه بعید است که بگیم منظور از زوجین این است که هر نوعی دو صنف دارد. فرض فرمایید انار دو صنف داره، شیرین و ترش. خرما هم دو صنف داره، گلابی هم دو صنف داره. این بعید از آیه، به خاطر اینکه یک واقعیتی است که همه میوه ها رو ما دو صنف خاص مشخص نمیتونیم براش قائل بشیم. بعضی ها اصناف زیادی داره. و این زوجین اثنین که تأکید شده با اینکه دو جفت هستند، این یک عنایت خاصی بهش هست که باید دوتا باشه. اگر مثلا 13 جور انگور داریم، این صحیح نیست گفته بشه من کل زوجین اثنین یعنی 13 نوع. زوجین اثنین روی دوتا بودنش تأکید هست. این علی ظاهر تطبیق نمی کنه جز با همین نرماده بودن گیاه ها و میوه ها. والله اعلم. به هر حال این تعبیر در قرآن هست که میوه ها را به نام زوج توصیف می فرماید و مطلق گیاه ها را. و اما اوصافی که برای گیاه ها ذکر شده سه تا وصف بود در اینجا دیدیم، البته مشابهش در آیات دیگه به صورت های دیگری هم ذکر شده. یکی من کل شیء موزون، یکی من کل زوج بهیج، یکی من کل زوج کریم. معنای اینا چی؟ هر ستای این لفظ تقریبا معنای مشابهی داره. موزون یعنی متناسب. درسته که اصلش از معنا از وزن است و وزن معنای روشنی داره که اشیا ثقل اشیا را می سنجیم، ولی اصل معنای وزن سنجیدن است. قوام مفهوم وزن به سنگینی نیست، سنجیدن سنگینی اشیاء وزن است. میزان یعنی ابزاری که می سنجد سنگینی اشیاء را. به هر حال اگر یک کسی ادعا کند که وزن یه جا به معنای سنگینی هست، معنی ثقل هست، ولی یقینا همه جا به این معنا نیست. گاهی وزن به معنای سنجیدن و حساب کردنه. ول وزن و یوم اذن الحق، اونم یعنی سنجش اعمال. گوی این که البته اونجا باز داریم فمن ثقلت موازینه یا من خفت موازینه، ولی اصل معنای وزن سنجیدنه. هر شیء موزون یعنی هر چیز سنجیده متناسب. اعضای یک گیاه متناسب با هم هست، همینطور که اندام بدن ما، اندامهای بدن ما متناسب هست، یک تناسبی درش لحاظ شده، در گیاه ها هم این تناسب بین اجزای گیاه ملاحظه شده. اینجور نیست که مثلا ریشه یک درختی مثل ریشه درخت گردو باشه، اما مثلا تنش مثل فرض کنید که ساقه گندم باشید، بین ریشه درخت و ساقه درخت و برگ و شاخ درخت و گل و میوه درخت یک تناسبی است. این موزون بودن هر گیاه است که همه اندام‌های اون گیاه با هم سنجیده و حساب شده است. من کل زوجن بهیج، بهیج یعنی زیبا، چیزی که دیدنش موجب شادمانی میشه، خرم بودن، و این یه خاصیتی است در گیاهان که عجیبم هست. هر نوع گیاهی رو شما ملاحظه بکنید با اشکال مختلفی که داره، با رنگ‌های مختلفی که داره، که البته همه رنگ‌هاش و اینا هم در دسترس عمومی ما نیست، هر منطقه‌ای یه نوع گیاهی و با یک رنگ‌های کم و بیش مشابهی وجود داره، ولی در کشورهای دیگه مثلا درخت‌ها هست که سر تا پا زرده، برگ‌های درخت همه زرد، یا درخت‌هایی هست که همه برگ‌ها قرمزه، و انواع گیاهانی در مناطق مختلف وجود داره و پرورش میدن، چیزهای خیلی جالبی است. هر نوع درختی را با هر شکلی و رنگی ملاحظه کنید، آدم از دیدنش لذت میبره، یک تراوتی داره، یک خرمی داره که از تماشای گیاه آدم لذت میبره. همون رنگ را در جای دیگری در جمادات این خاصیت را نداره، همون شکل را جای دیگری به کار ببرن این خاصیت را نداره، یه جوری گیاه آفریده شده که دیدنش آدم را شاد میکنه، یه خاصیتیست در گیاهان خدا قرار داده. بهیج یعنی جمیل، به طوری که انسان از دیدنش شاد میشه. و اما کریم، کریم هم تقریبا همین معنا رو داره اونطور که در لغت ذکر کردم. حالا ریشه این معانی یکیست یا فرق داره چه ارز کنم، ولی کریم در اینجا باز به معنای ما یرضی الخاطر یا ما یرضی الناظر، چیزی که بیننده را خرسند میکنه. بخوام در فارسی ترجمه کنیم، شاید اون معنایی که اهل لغت عربی برای کریم ذکر کردن ترجمه فارسیش میشه دلپسند. البته کریم معانی دیگری هم داره، احجار کریمه یعنی سنگهای قیمتی، سنگهای ارزنده، ولی کرم و کرامت این ماده معانی مختلفی داره، گاهی به معنی جود و بخشش هست، گاهی به معنای گذشت و عفو و بزرگواری است، گاهی به معنای ارزش داشتن، پر ارج بودن، که شاید احجار کریمم به همین معناست. به هر حال یکی از معانی کریمم یعنی چیزی که دیدنش انسان را خرسند میکنه، و شاید بشه به دلپسند ترجمه کنه. در سوره عبسه از سوره از آیه 30 تا 32 دو سه تا آیه هست پشت سر هم درباره روییدن گیاه هاست. از اول می فرماید که ما آب را از آسمان سرازیر کردیم به زمین، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آب را از آسمان ریزاندیم به روی زمین، سرازیر کردیم به زمین و زمین را شکافتیم تا گیاه ازش بیاد بیرون، یعنی زمین قابل شکافتن هست، قابل اینه که اجزایش از هم جدا بشه تا گیاه ازش بیاد بیرون، ریشه های درخت در زمین فرو بره، ساقه درخت از زمین بیرون بیاد. ثم شققنا الارض شقا، تا میرسه به این آیه که فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتا و ابا متاعا لکم و لانعامکم. صدر و ذیل آیه را که ملاحظه بکنید، باز همون نکته ها را همه جا به خاطر داشته باشید و تطبیق کنید. مسئله اینه که دونه دونه میگه ما این کارها را کردیم. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا ما رویاندیم. کتاب گیاه شناسی دیگه این نانا نمیخواد، دیگه آب از آسمان میاد، زمین شکافته میشه، گیاه روش میرویه، گیاه ها مختلف هستن. اما قرآن اینجوری نیست بیانش، کلمه به کلمه هی میگه ما کردیم ما کردیم. هو الذی جعل، یا نحن انبتنا، انا انبتنا. مثلا بعد از این که آب را به زمین سرازیر کردیم و زمین را ما شکافتیم، زمین در اثر باد کردن دانه گیاه یا بزرگ شدن حجم ریشه شکافته میشه. وقتی دانه گندم در زمین هست، وقتی آب را به خودش جذب میکنه، باد میکنه، حجمش زیاد میشه، اجزاء خاک از هم پراکنده میشه، شکافته میشه زمین. اما همینا میگه ما میکنیم، ما زمین را میشکافیم. این تعلیم را نباید فراموش بکنیم. سر تا سر بیانات قرآنی این نکته درش لحاظ شده که ما در همه چیز متوجه خدا باشیم و همه کاری را از او بدانیم. این مهمه. ولی اگر هزاری ما علم گیاه شناسی را به بهترین وجه بخونیم، این نکتش را نفهمیم، هدف قرآن تأمین نشده. قرآن می فرماید در همه چیز دقت کنید، همه علوم را بیاموزید و هر چیز هر علمی پیشرفت کنه اینها بهتر شناخته می شه و آیات الهی بیشتر در جهان عرض کنم مورد استفاده واقع می شه. اما به شرط این که با این دید باشه. فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا، در زمین رویاندیم دانه هایی مثل دانه های خوراکی، گندم، جو، امثال اینا، و عنب به عنوان نمونه ای از میوه هایی که خیلی مورد علاقه مردم در اون زمان و در اون منطقه بود. مثلا در قرآن ذکری از فرض کنید که سیب، پرتقال، لیمون اینا نشده. خب این پیداست که به خاطر توجه دادن به اون چه مردم اون منطقه ابتداءن بهش توجه داشتن. قرآن به زبان عربی است و ابتداءن خطابش به اعرابه و اونم اعرابی که اون زمان در اون منطقه بودن، این هیچ شکی نیست. لتون ذربه ام القرى و من حولها، ابتدا برای دعوت اوناست. اینه که بسیاری از بیانات قرآنی ناظر هست به اون شرایطی که البته من منحصر باشه، اما علت انتخاب بعضی یا علت مثالهایی یا نحوه بیان خاصی، اسلوب خاصی به خاطر شرایطی بوده که اون زمان مردم ایجاب میکرده مردم اون زمان. ولی نباید نتیجه بگیریم پس احکامش هم مال همون زمان است و مال همون شرایط است. این دوتا مسئله رو باید هم تفکیک کرد. خیلی روشنه که بسیاری از مطالبی که قرآن بیان می‌فرماید، انتخاب موضوع یا نحو اسلوب بیان متناسب با قوم خاصی که عرب باشن و یا منطقه خاصی و زمان خاصی است. ولی این به این معنا نیست که حقایق قرآنم منحصر به همون مردم و احکامشم مربوط به همون زمان و همین منطقه است. این دو تا مسئله است، کاملا باید از هم تفکیک بشه. طبیعی است قرآن یک کتاب است با یک زبان نازل میشه. نمیشه هم فارسی باشه، هم ترکی باشه، هم عربی باشه در آن واحد. خب یک کتاب است به یک لسان عربی مبینه. همونطور که چون به زبان عربی هست نمیشه گفت اختصاص داره به قوم عرب، اگر در اسلوب بیان هم خصوصیاتی را لحاظ کنه که مربوط به منطقه خاصی است یا مربوط به زمان خاصی یا مردم خاصی است، این دلیل اختصاصش نمیشه. طبیعی است کتابی که به زبان عربی است و ابتداعا در میان اعراب نازل میشه و مخاطب اولیش اعراب هستند، این است که به زبان اونها و با اسلوب اونها سخن بگه. اینو که عرض میکنم به خاطر اینکه
اخیراً به خصوص یک گرایش‌های
پیدا شده که از این جور نکته‌هایی که در قرآن هست سعی کردن این جور نتیجه گیری کنن که قرآن مال مردم خاصی بوده و زمان خاصی، مکان خاصی، و کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده که البته من یه نسخه‌شو دو سه سال پیش در لندن دیدم، هنوز اینجا ندیدم ترجمه شو، یعنی چیزش چاپ شده شو، اون وقت این نسخه زیراکس شده اونجا دیدم. بسیار کتاب گمراه کننده بدی بود. به هر حال در اون کتاب مثلا نوشته شده بود که قرآن وقتی میخواد مردم ها وعده به چیزهای خوب بده میگه جنات تجری من تحت الانهار، فلان کارها را بکنید تا خدا یک باغهایی پردرخت که از زیرش نهرها جاری هست به شما بده. اینجور نتیجه گیری کرده بود که این پیداست برای یه مردمی نازل شده که اصلا باغ ندیدن، نهرهای آب ندیدن. اگر اومده بودن مثلا در شمال اروپا در بعضی مناطق دیگر روی زمین که مردم از بس درخت و آب دیدن خسته شدن، اینا دنبال یک هوای آفتابی میگردن. اگه برای اینها نازل شده بود میگفت خدا به شما فلان کارا را بکنید، یک زمینهای پر آفتابی میده که از آفتابش لذت ببرید. و این یه واقعیتی است، واقعا در بعضی از مناطق اروپا در تابستان حتی وقتی آفتابی میشه مردم شاد میشن، از اتاقا میریزن بیرون در فضا جلو آفتاب، تنشون را حمام آفتاب میدن،
اصلا لخت میشن، زن و مرد
تو حیاط ها میزن جلو آفتاب، به چند ساعتی آفتاب میتابه، اینقدر لذت میبرند، خوششون میاد. این اینجور نویسندش هم متاسفانه اولش هم بله همزبان های خودمون و هم لباس های خودمون بوده. بله میگه این پیداست که این برای مردمی نازل شده که اصلا علاقه شون به درخت و آب کم دیدن، یا مثلا وعده شون میده که خدا حورالعین بهتون میده، حورون مقصوراتون فی الخیام، یک زنهای زیبایی مثلا در این چادرهایی. اگه می اومدن این زنهای لخت اروپا رو می دیدن، اینا اینقدر از این چیزها دیدن که دیگه سیر شدن، به فکر همجنس بازی افتادن. این چیزی نیست که برای اینا جالب باشه به این مردم بگن که مثلا شما یه زنهای زیبایی بهتون میدن چنین و چنان، اونا در خیمه ها مثلا توی کاخ ها هستن، به شیطان ها ندارن، چرا سبه اینکه مثلا در یه خیمه های زنهای زیبایی مثلا. اینا رو شاهد گرفته برای این که این کتاب برای زمان خاصی نازل شده و مردم خاصی، بنابراین معناش این نیست که ما این کتاب را ابدی بدانیم و احکام اصلا ادعای خودش هم نیست، پس ما چرا بی خودی سینه بزنیم که نخیر احکام قرآن باید ابدی باشه. و خودش میگه که بله دین برای بشر لازم است و ضرورت داره و اینها، ولی خب این دین که مال یه منطقه خاصی است و مال مردم خاصی، باید دینی بسازیم. و شبیه همون حرف اوگوست کونت که خودش را پیغمبر دین انسانیت میدونست، تقریبا یه همچون مقامی را ایشون ادعا میکنند و خودش را پیغمبر یک دین جدیدی میدونه. البته اسم نمیبره به این صراحت، ولی لازمه حرفش این. به هر حال یه همچون گرایش هایی پیدا میشه، از اینجاها سرچشمه میگیره، از توی کوچولو کوچولو ها آرام آرام آدم گمراه میشه. حواستون را جمع کنید. درسته که بیان بیانیست متناسب با عرب، مثال ها گاهی اونچنان انتخاب شده که به درد قوم خاصی و منطقه خاصی میخوره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مردمی که اصلا در عمرشون شتر ندیدن اینجا نداره بهشون بگن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، باید بگردن تو کتاب لغت پیدا کنن ببینن ابل یعنی چی، اصلا شتر چه جور چیزی هست، مگه تو باغ وحشی وقت ببینن مثلا. این پیداست انتخاب این مثال مثلا یکی از حکمت هاش دست کم ممکنه همین باشه که حیوانی بوده که مردم عرب دائما سر و کار داشتن باش و خوب میشناختند منافعش را و حکمت‌هایی که خدا در وجود این حیوان قرار داده. شاید اگه در یه جای دیگری قرآن نازل میشد برای مردم دیگری، این مثال‌های دیگری ذکر میشد، این محال نیست. ولی به این معنا هم نیست که حقایق قرآن، معارف قرآن، اخلاق قرآن، احکام قرآن هم برای مردم خاصی و زمان خاصی. یک کتاب با یک زبان انسانی وقتی نازل
میشه با یک زبان میتونه باشه، خب
طبعاً. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، پیغمبری که از میان عرب مبعوث میشه باید به زبان عرب هم سخن بگه. طبعا مثال ها هم از چیزهای انتخاب میشه که متناسب با فهم اون مردم باشه. بله. و عنبن و قضبن، قضب درخت هاییست که درخت های بلندیست که شاخه های کشیده و آویخته داره، مثلا درخت بید، بید مجنون مثلا. و زیتونن و نخلا و حدائق غلبا، غلب جمع غلبا یعنی انبوه، باغ هایی که درختاش سر در هم فرو کرده،
پر انبوه انبوه
اشتری. و فاکهتن و ابا، فاکهه که میوه است و ابا یعنی علفی که حیوانات میچرند استفاده میکن. متاعا لکم و لانعامکم، باز از توحید شروع شد، انا سببنا الماء و انبتنا، نتیجه هم این شد متاعا لکم و لانعامکم. بعد بعضی دیگه آیات هم هست که باز وقت گذشته، شاید در جلسه بعدی هست. و صلی الله علی محمد و آله.